سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را آقا پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در پیامش به مناسبت فرارسیدن عید قربان ادعا میکند که با حاکمیت این گروه در افغانستان در زمینه نجات زنان از نکاح اجباری، بد دادن و سایر ظلمهای به گفتهش مروج در این کشور اقدامهای انجام شده و تمامی حقوق شرعی زنان تأمین شده است. این اظهارات اخوندزاده در حال صورت میگیرد که به تازگی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، متخصصان حقوق بشری و ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان گفتند که تبعیض سیستماتیک، بنیادی و عمیق در باور و حاکمیت طالبان نسبت به زنان نهفته است که ممکن است چنین اقدام مصداق اپارتاید جنسی باشد. رهبر طالبان گفته که اقدامهای مهم در زمینه اصلاح حجاب و عفت زنان من حیث نیم پیکر جامعه و سوق دادن آنان در مسیر با سعادت زندگی در سایه شریعت اسلامی انجام شده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در ماه اگست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کردند. همچنان کار زنان در مؤسسه‌های مددرسان داخلی و خارجی به شمول اداره‌های ملل متحد در افغانستان از سوی طالبان ممنوع شده. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا از کمک نزدیک به 300 هزار دلاری آیسلند با نیازمندان در افغانستان خبر می‌دهد. اوچا در توییت امروز گفت که این کمک به صندوق بشری افغانستان سپرده شده. در این توییت آمده که از سال 2020 به این سو آیسلند حدود 1 میلیون دلار با این صندوق کمک کرده. آیسلند کشور و جزیره کوچک در شمال اروپا است که حدود 341 هزار تن جمعیت دارد. مقام های اوکراینی میگویند که در 2 روز گذشته در نتیجه راکت پراگنی روسیه بر پایتخت کیف دست کم 5 تن کشته شدند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف امروز در تلگرام گفت که یک ساختمان 25 طبقه‌ای، یک خط آهن مزدحم و یک مرکز ترانسپورت هوایی در غرب شهر هدف راکت پراگنی قرار گرفتند. پیش از این گفته شده بود که 3 تن در این حملات کشته شدند، اما سپس 2 جسد دیگر هم از میان آوارها کشف شدند. به گفته مقام های اوکراینی 20 راکت از سوی نیروهای روسی در جریان شب بر کیف پرتاب شدند. و بعد دنبال توقف پیشروی گروه واگنر به سمت مسکو، اداره فدرال راه‌های روسیه امروز از برداشته شدن محدودیت‌های ایجاد شده در شاهراهای این کشور خبر داد. افراد گروه اجیر واگنر دیروز وارد بخش‌های از شهر روستوف اوندون شدند. اوگنی پریکوژین فرمانده گروه واگنر دیروز چند ساعت پس از ورود به این شهر در جنوب روسیه به نیروهایش دستور داد که پیشروی به سمت مسکو را توقف دهند. در این حال کرملین میگوید که پریکوژین بر اساس یک توافق به بلاروس می رود. کرملین گفته که این توافق به میانجیگری الکساندر لوکاشینکو حاکم بلاروس به دست آمده است. باسم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رهبر طالبان ادعا میکند که با حاکمیتشان تمام حقوق شرعی زنان تأمین شده، اما در این پیام رهبر طالبان هیچ یادآوری از کار و آموزش زنان و دختران نشده. گفتگو کرده ایم با یک فعال امور زنان.
تا امروز هیچ تغییری در پالیسی نظام حاکم فعلی در افغانستان در مورد کار و تعلیم زنان به وجود نامده.
وزیر خارجه پاکستان خواهان افزایش همکاری ها با افغانستان تحت حاکمیت طالبان شده. عید نزدیک می شود و نگرانی از افزایش بیماری ها در افغانستان بیشتر شده.
قربانی که میکنن هر چیز اینم در سرکا مندازن یا هر طرف مندازن، از یه ترس مردم و ترس خود مازیت که بسن ما رو مرد کنگو نگیرن.
رئیس گروه اجیر واگنر توافق کرده که روسیه را ترک کند و به بلاروس برود. در نیمه دومین ساعت برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 10:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. در حالی که حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی و برخی افغان ها متهم به نقض حقوق بنیادی دختران و زنان است، رهبر طالبان ادعای حمایت از تمامی حقوق زنان افغان کرده. در پیام ملا هبت الله آخوندزاده که امروز منتشر شد، آمده که پس از حاکمیت دوباره ای آنان تمامی حقوق شرعی زنان تامین شده. رهبر طالبان در پیامش از تطبیق حدود و قصاص نیز سخن گفته است. بیشتر در این گزارش.
رهبر طالبان در پیام خود به مناسبت عید قربان مدعی شده که پس از روی کار آمدن حکومت آنها حقوق تمام زنان در افغانستان تامین شده است. این ادعا در حال مطرح می شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای امنیت، عفو بین الملل، جامعه جهانی و برخی از مردم افغانستان رژیم کنونی طالبان را به نقض حقوق بشری دختران و زنان متهم کردند. در پیام ایدی رهبر طالبان که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان آن را به روز یکشنبه در صفحه تویترش منتشر کرده، تمامی حقوق زنان افغانستان به حق ازدواج و میراث خلاصه شده و آمده که پس از حکومت طالبان اقدامات لازم برای نجات زنان از نکاح اجباری، رسم بد دادن و سایر عنانات ناپسند انجام شده است. اما در این پیام از تحصیل دختران و زنان، کار، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان و حقوقی که رهبر طالبان همه آنها را با فرمانهای خود از دختران و زنان افغان سلب کرده صحبت نشده است. شماری از دختران و زنان افغان در واکنش به پیام رهبر طالبان در مورد حقوقشان میگویند که حقوقشان سلب شده و روز به روز عرصه زندگی بر آنان تنگتر می شود. سمیه رامش، یکی از زنان فعال و نویسنده، طالبان را به آپارتاید جنسیتی متهم می کند.
در واقع طالبان نه تنها که حقوق زنان را پایمال کردند، بلکه ما در افغانستان امروز با یک آپارتاید جنسیتی و با یک تبعیض جنسیتی آشکار مواجه هستیم، قسمی که زنان از تمام ساعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و از تمام حقوق خود محروم شدند.
هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، همچنان در پیامش از تطبیق حدود و قصاص ابراز خرسندی کرده و افزوده که با فعالیت محاکم شرعی بار دیگر احکام شریعت در افغانستان تطبیق شده است. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، تا کنون 2 نفر در ولایت‌های فرا و لغمان در محله عام اعدام شدند و صدها تن دیگر شلاق زده شدند. مواردی که با واکنش‌های گسترده بین المللی از جمله سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. در این پیام بار دیگر از همه جهان به ویژه کشورهای اسلامی خواسته شده تا با حکومت طالبان روابط خوب و سازنده سیاسی و اقتصادی برقرار کنند و ادعا شده که حکومت طالبان مکلفیتش را برای برقراری روابط حسنه با جهان ادا کرده است. ملا هبت الله آخوندزاده در حال چنین گفته که جامعه جهانی و همسایه های افغانستان حکومت طالبان را متهم می کنند که به وعده های خود در زمینه ایجاد حکومت مشمول تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و مبارزه با تروریسم عمل نکرده است. اینها از جمله مواردند که مانع تعامل رژیم کنونی طالبان با جهان شده. اما ملا هبت الله آخوندزاده در پیام ایدیش هشدار داده که به هیچ بهانه و عنوان بدخالت و رهنمایی جامعه بین المللی در افغانستان اجازه نمی دهد.
گزارش در مورد پیام ایدی رهبر طالبان. او ادعا کرده که وضعیت زنان در افغانستان بهبود یافته، اما ملا هبت الله آخوندزاده از حق آموزش، کار و آزادی‌های مدنی بانوان هیچ یادآوری نکرده است. مرسلین ارسلا در این مورد با سونیکا آریان، فعال حقوق بشر، گفتگو کرده و نخست پرسیده که با گذشت 2 سال چرا رهبر طالبان هنوز بر حقوق اساسی زنان در افغانستان خاموشی اختیار کرده؟
در مورد طلاق و میراث، مشکلاتی که قبلا وجود داشته فعلا وجود داره، این تمامش از نبود تعلیم هست. اگر کجا زنان افغان اجازه تعلیم داشته باشند، اگر کجا اینا حق حقوق خود را بدانند و همچنان در مورد شریعت اسلام و فقه اسلامی اینا معلومات داشته باشند، مطالعه داشته باشند، سواد داشته باشند، میتونن که در حق میراث و طلاق از حق خود دفاع کنن و مشکل پیش نیاید. پس در اینجا اولویت زنان افغان در شرایط امروزی تعلیم و کار است. ما در جاده ها و سرک ها میبینیم که زنان زیاد که تعدادشان بیشتر شده میره به دلیل بیسوادی است. اگر کجا اینا سواد می داشتن و همچنان از طرف حاکم نظام فیلی در رب مکاتب و دانشگاه ها و همچنان در رب دفاتر به اینا باز می بود، امروز روی سرک دست به گدایی نمی زدن، در یک دفتر در یک اداره اینا با عزت و با عفت کار می کردن.
خب دو سال از حکومت طالبان میگذره و هنوز هم پوانتونا و مکاتب برای دخترها و زنها بسته است. با توجه به این تجربه دو ساله چقدر امیدواری وجود داره که موقف و موضع حکومت طالبان در قبال حقوق زنان و دختران تغییر کنه و زنها و دخترها در افغانستان به حقوق و آزادی هایشان دست پیدا کنند؟
تجربیات دو سال گذشته نشان داد که مکاتب باز نشده، دانشگاه ها و کار هم بروی زن ها بسته شدن و همه خانم ها و دختر ها خانه نشین شدن، از تعلیم و کار باز ماندن و تا امروز هیچ تغییری در پالیسی نظام حاکم فعلی در افغانستان در مورد کار و تعلیم زنان به وجود نامده و من از این بابت شخصا ناامید هستم.
حکومت طالبان میگه که خواسته ها در بخش حق تعلیم و تحصیل و کار زنان و دختران این خواسته ها و فشارهای غربی است. اگر برگردیم به افغانستان، خواست زنان و دختران در افغانستان و در مجموع افغان ها چی است؟ و اگر حکومت طالبان به این خواست افغان ها توجه نمی کنند، جامعه جهانی باید چی کنه و در افغانستان چی ممکن است که چی اقدام صورت بگیره تا این حقوق دوباره تامین شود؟
در طول 20 سال گذشته یک کار که شد، یک کار خوب البته، اوی بود که در مورد تعلیم و تحصیل همچنان کار زنان در ذهنیت مردم زیاد تغییرات به وجود آمد و در شرایط فعلی ما میبینیم که از قریه و قصبات دورافتاده افغانستان هم مردم شوق علاقه به تعلیم و تحصیل دارن و کار زنان دارن. در کناری نظام حاکم فعلی همون توجهات و دلایلی که دارن، البته از نظر خودشان به می خاطر به خواستای مردم افغانستان تا هنوز توجه نکردن و ما امیدوارم که در آینده توجه بکنن.
سونیکا آریان فعال حقوق زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دو دوازده دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزیر خارجه پاکستان میگوید خانه ادامه همکاری و روابط با کابل هستند. بلاول بوتو زرداری این را در دیدار با آصف درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان مطرح کرده. از سوی دیگر در حالی که پاکستان امروز هم اجازه صادرات محدود به افغانستان را از طریق بندر واگا میدهد، حکومت طالبان طرح ترانزیت گاز از ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان را تصویب کرده. جزئیاتش در این گزارش.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیدار کرده و گفته است که او در مورد تعامل پاکستان با افغانستان در بخش‌های مختلف معلومات داده است. وزیر خارجه پاکستان در صفحه رسمی توییترش نوشته است: در این دیدار معلومات مربوط به جلوگیری از هراس افغانی، بازرگانی و روابط با او در میان گذاشته شده است. زرداری افزوده است: پاکستان برای صلح و امنیت در منطقه آماده کار مشترک با افغانستان است. پاکستان در مورد فعالیت TTP در افغانستان نگران است، اما حکومت طالبان بارها نگرانی پاکستان را بی‌مورد خوانده است. در همین حال وزارت خارجه پاکستان هم در یک اعلامیه نوشته است: بلاول بوتو در این دیدار بر تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای از سوی پاکستان نیز تاکید کرده، اما وزارت خارجه پاکستان در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. از زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، پاکستان زیر نام صلح کمک‌های بشردوستانه و مشارکت طالبان با جهان در استیج‌های بین‌المللی و در داخل پاکستان اظهارات و حتی اقدام‌های عملی انجام داده است. از سوی هم پاکستان نخستین کشور بود که سفارت افغانستان در اسلام آباد را به حکومت طالبان واگذار کرد، اما با وجود این همه هنوز رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نشناخته است. با این حال حکومت طالبان خبر داده است که معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای آنها طرح تصویب شده توسط کمیته ملی ترانزیت برای ترانزیت گاز و مواد نفتی از ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان را برای یک دوره آزمایشی تصویب کرده است. معاونیت اقتصادی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که آن را در صفحه توییترش منتشر کرده نوشته است: این طرح به منظور رشد اقتصادی، و ترانزیت طراحی شده است که بر اساس آن در ترانزیت مواد گاز و نفتی از آسیای میانه به آسیای جنوبی امکانات قابل توجه به میان خواهد آمد. حکومت طالبان در حال اجازه ترانزیت مواد نفتی از ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان را می‌دهد که افغانستان هنوز هم به گونه کامل اجازه صادرات و واردات از طریق بندر واگران ندارد. خانجان الکوزی هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هرچند می‌گوید که بازرگانان افغان اجازه صادرات از بندر واگرا دارند، اما اجازه واردات هنوز برایشان دادن نشده است.
بسطها کانتینر ما به هندوستان می رود. ما با واگه دسترسی داریم. صادرات ما از آن طریق به گونه منظم جریان دارد. واردات اما از طریق کراچی می آید.
چند پیش حکومت هند از پاکستان خواست که با آنها به هدف رساندن کمک های بشردوستانه به افغانستان اجازه انتقال گندم از طریق بندر واگه را بدهد. اما پاکستان این خواست را نپذیرفت. گذشته از این بسیاری از بازرگانان افغان نیز شکایت دارند که پاکستان در روند صادرات کالاهای بازرگانان افغان بهانه‌جویی می‌کنند و اغلب کالاهای بازرگانی آنها به علت مسدود شدن جاده‌ها توسط پاکستان از بین می‌رود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شمار از باشندگان کابل نگران هستند که با گرم شدن بیش از حد هوا، ذبح مواشی به هدف انجام قربانی بدون رعایت نکات بهداشتی باعث بیماری‌های بیشتر خواهد شد. دکتران هم میگویند که اگر احتیاط نشود امکان شیوع بیماری‌های بیشتر وجود دارد. جزئیاتش در این گزارش.
در حالی که 3 روز دیگر به عید سعید اضحی باقی مانده است، اما شمار از باشندگان کابل میگویند که با گرم شدن هوا نگران هستند که مبادا ذبح کردن مواشی بدون رعایت نکات بهداشتی یا حفظ الصحه به هدف انجام مناسک دینی سبب بیماری های زیاد مزدانان شود. میر جنید یکی از باشندگان شهر کابل و رادیو آزادی گفت:
هوای کابل نهایت گرم است و در مجموع ولایت های کشوری که مثلا ولایت های گرم سیر هستند و سرسیر هستند نهایت هوا گرم شده و تشویش ما و اکثر هموطنان ما از نمی است قربانی کنیم نکنیم که خدای ناخواسته نشه که به این مشکل مواجه شیم.
احمد منصور دیگر باشنده کابل نیز نگرانی مشابه دارد.
برخیر روند
عید در حال رسیدن است، قربانی میکنیم اما بیماری ها بسیار زیاد است، هوا گرم شده است.
زیبا یکی دیگر از باشندگان شهر کابل میگوید که برخی مردم در عید سعید اضحی به نظافت توجه نمی کنند و کثافات قربانی را در هر گوشه و کنار می اندازند که به گفته او این کار سبب بیماری های زیاد می شود.
قربانی که میکنن بسیار مثلا گندگی و هر چیز اینمو در سرکا مندازن یا هر طرف مندازن، زیادتر ترس مردم و ترس خود ما زیاد که مثلا ما رو مرز کنگو رو گیرن سر اقام مرز بگه که سر از جنگلی ها مگه میشینه و پشن میشینه و سر اقام مشکلات رو دیگه سر عید میکنن از طرف قریم و ما قربانی میکنیم بسیار دور و نظافت شما مرات میکنیم.
این که ذبح حیوانات در هوای گرم چقدر خطر شیوع بیماری های مختلف از جمله بیماری های حیوانی را بلند می برد، دکتر محب ازغم متخصص بیماری های داخله در مورد می گوید:
در بین میده و رودای مال میکروب های مختلفی است که ممکن خود مال مریض نسازد، اما وقتی که او میکروب و بدن انسان داخل شده امکان دارد که انسان مریض بسازد. مثلا میکروب هایی که عامل مورقه بروسیلوز است، تیتانوس، اسهال و پیچش و باکتریا در رودا و میده حیوان میباشد. وقتی که رودا و سایر محتویات شکم قربانی را در جای سرباز مندازند، انسان بایی مواد اگر تماس مستقیم بگیره امکان داره که به این مرض ها مبتلا شود. از طرف دیگر در هوای گرم فعالیت باکتری ها زیاد می باشد.
آقای ازغم می افزاد که به خاطر جلوگیری از خطرات شیوع بیماری ها مردم باید مواد اضافی مواشی را در عمق بیش از 1 متر زمین دفن کنند. در همین حال نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان در یک ویدئوی فرستاده شده به رادیو آزادی از مردم خواسته است که هنگام قربانی به نظافت و پاکی شرط توجه داشته باشند.
طوری که همسری عزیز در ایران هسته در آستانه عید مبارک قربان قرار داریم و به گونه مشخص شورای کابل به خاطر خرید و فروش مواشی در شهر کابل 8 نقطه را مشخص ساختند. در اوج به گونه مشخص دکتران وجود دارند تا جلوگیری بکنند از انتشار بیماری‌های حیوانی. این 8 منطقه یا 8 نقطه از طریق رسانه‌های اجتماعی و نشر رسیده و خواهش ما است که از اون نزدیکترین منطقه مشخص شده اون از اونجا خریداری بکنن مواشی را و در پاک نگه داشتن شهر در ایام عید مردم با شورای کابل همکار.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که با افزایش درجه حرارت بالاتر از حد میانگین در افغانستان برخی بیماری ها هم بیشتر شده است. سازمان جهانی صحت یا WHO در 29 ماه جاوزا گفت که با دلیل شدت گرما در دو هفته اخیر واقعات بیماری های تب دینگی، تب کانگو و کولرا در افغانستان در تناسب با گذشته بیشتر شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
رئیس گروه اجیر واگنر توافق کرده که روسیه را ترک کند و به بلاروس برود. کرملین میگوید که این توافق به میانجیگری الکساندر لوکاشینکو حاکم بلاروس به دست آمده. ستار فروغ جزئیات دارد.
یوفگینی پریگوژین که نیروهایش از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین از موثرترین جنگجویان در میان نیروهای روسی بودند، از اردوی روسیه رو گرداند و به آنچه شورش مسلحانه خوانده شده دست زد. او که ادعا میکند که 25,000 نیرو دارد به نیروهایش دستور داده بود که به سمت مسکو پیشروی کنند. اما پریگوژین 62 ساله چند ساعت پس از ورود به شهر روستوف اوندون در جنوب روسیه به روز شنبه از نیروهایش خواست که پیشروی به سمت پایتخت روسیه را توقف دهند. در این حال کرملین میگوید که پریگوژین بر اساس یک توافق به بلاروس می رود و دوسیه جنایی علیه وی باطل خواهد شد. کرملین گفته که این توافق به میانجیگری الکساندر لوکاشینکو حاکم بلاروس به دست آمده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و لوکاشینکو مسئولیت پریگوژین را تضمین کردند. واسیله گلوبف یک مقام محلی روسیه چند ساعت پس از این اعلام در تلگرام گفت که کاروان نیروهای گروه واگنر به همراهی تانک ها و دیگر وسایل در حال خروج از شهر روستوف اوندون هستند و به کمپ های صحوی خود می روند. برخی از مقام های محلی دیگر نیز گفتند که واحدهای واگنر در حال خروج از مناطق جنوب روسیه اند. اما تا ظهر امروز گزارش درباره رسیدن پریگوژین به بلاروس منتشر نشده بود. به دنبال توقف پیشروی گروه واگنر به سمت مسکو، اداره فدرال راه‌های روسیه امروز یکشنبه از برداشته شدن محدودیت‌های ایجاد شده در شاهراهای این کشور خبر داد. پس از ورود نیروهای گروه واگنر به شهر روستوف اوندون، محدودیت‌های شدید بر رفت آمد در مسیر شاهرایی که به مسکو منتهی می‌شود ایجاد شده بود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
با نزدیک شدن عید قربان شمار از بازنشستگان میگویند که حدود دو سال است حقوقشان را دریافت نکردند و به همین دلیل هیچ آمادگی برای عید نگرفتند. وزارت مالیه حکومت طالبان با وجود تماس‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده. جزئیاتش در این گزارش.
این شبه سید شهزاده یکی از بازنشستگان است که میگوید از اینکه حکومت طالبان در دو سال گذشته حقوق تقاعدش را پرداخت نکرده است برای عید قربان هم کدام آمادگی ویژه نگرفته است. او که سرپرست خانواده 16 نفری در کابل است به رادیو آزادی گفت نمیتواند برای فرزندان و نواسه هایش چیزی در عید بگیرد و قربانی هم کرده نمیتواند.
های فرض قربانی واجب است ولی متاسفانه بگویم که ما متقاعدین حق و حقوق خود نگرفتیم، معاش نگرفتیم برای اولادای خود. کالا حتی کالای عید کرده نمیتانیم. قربانی خود او طرف تو قربانی خود بیخی از قوت و قدرت متقاعدین خارج است. از امارت اسلامی ما خواهش میکنیم که در این باره اش توجه کنم.
افندی سنگر یک متقاعد دیگر که سرپرستی خانواده 14 نفری را به عهده دارد شکایت مشابه دارد و میگوید در دو سال گذشته روزهای سختی را سپری کرده است.
زمستان بود سر ما با بیشتر مشکلات پیش شد و ترکیب از باز رمضان آمد مشکم گوشت هم ما روزه گرفتیم عید آمد ولی متاسفانه که ما متقاعدین حتی یک نخود هم به نخ خریدیم. حال فعلا عید قربان در پیش داریم که در عید قربان همچنان به قربانی ضرورت داره، مگر متاسفانه بی پولی ما را بیخی از اسلام دور ساخته، بیاد ما مشکلات داریم.
این متقاعدان همچنان میگویند از اینکه که همسال شدند بعضی اوقات بیمار هم میشوند اما پول تداوی خود را ندارند. آنان یک بار دیگر از حکومت طالبان میخوان که به فریادشان گوش داده حقوق آنان را پرداخت کند. عبدالولی اقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان با پرسش های ما در پیوان به این مشکل بازنشستگان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که طرح پرداخت حقوق بازنشستگان را جهت توشیح برابرشان فرستادند اما دوباره برایشان ارسال نشده است. پیش از این نیز بازنشستگان بارها با ویژه در مناسبت های خاص از پرداخت نشدن حقوق تقاعدشان و مشکلات شدید اقتصادی شکایت کردند، اما ظاهرا هیچ اقدامی برای حل مشکل آنان صورت نمیگیرد. هرچند آمار دقیق از متقاعدان موجود در افغانستان در دست نیست، اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید ریاست خزینه تقاعد افغانستان در سال 1400 هجری شمسی تعداد بازنشستگان ملکی را 92254 تن و نظامی را 56627 تن اعلام کرده بود.
برنامه خبری رادیو آزادی. شاهدالا جوان است که از کودکی با کفش دیگران سر و کار داشته. او زمان کفش دوز بود اما حالا زندگیش تغییر کرده و با تجارت در این بخش مشغول شده است. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
سفر از کفاشی تا کفش فروشی.
زرمه دی تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچی وو، نو هغې د بوټانو کار کړی او مختلفو بچیانو ته یې د بوټانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم دا ټول د
شاهدالای 29 ساله یک فروشگاه کفش یا پاپوش بزرگ در ولایت خوست دارد. او میگوید که کاروبارش خوب است. بیشتر مشتریانش را جوانان تشکیل میدهند و بیشتر فروشاتش به گونه آنلاین انجام میشود که این یک و تجارت نسبتا جدید در افغانستان است.
سعی میکنیم اجناس را مطابق سلیقه جوانان وارد کنیم. همچنین تمرکز ما روی شبکه‌های اجتماعی است. هر زمانی که کالای میآورم از آن عکس میگیرم و در صفحه اینترنت منتشر میکنم. به همین دلیل کار من تا اکنون خوب بوده است.
شاهدالله میگوید که بسیاری از محصولات داخلی در این مرکز کفش به فروش میرسد. شاهدالله به جوانانی که توقع دارند در آغاز هر کاری موفق شوند توصیه هایی دارد که در ابتدای هر کار مشکلات وجود دارد اما مشکلات بعداً حل خواهد شد. او میگوید که جوانان باید با مشکلات روبرو شوند.
ضرور نده چه یو سوک ده حتمان ده
الزامی نیست که آدم از اول موفق باشد، قطعا در ابتدا مشکلات پیش خواهد آمد، اما اگر جوان اعتماد به نفس داشته باشد، اگر هر کاری را شروع کند و با روش جدید شروع کند به مرحله موفقیت می رسد.
هفت سال می شود که او مصروف فروش کفش است. او خاطره جالب را نیز برای ما تعریف می کند.
زمات دکان نوم چه دی زمات بل ورور خورم دی زم نو که خپل رازی او که برادری رازی.
اسم فروشگاه با اسم برادری دیگر هم است، پس اگر از خود یا بیگانه بیاید با جای شاهد با من حمید میگوید. اکثر اوقات دوستان هستند که با من تماس میگیرند. حمید حالت چطور است؟ حمید این بود چند است؟ من گاهی به برادرم میگویم که اسمهای خودمان را تبدیل کنیم. او از من قهر میشود.
سر بدل کرد زک از ما دغه ورور چه دی زمات خبرگون هم دی.
گفتنی است که شاهدالله در کنار این شغل شغل دیگری نیز دارد و آن تدریس در پوهنتون است. او میگوید که استاد روزنامه نگاری در یکی از پوهنتون‌های ولایت خوست است.
پیام‌ها و نظریات شما.
بسیار متاثر شدیم از اینکه دکتر خانم‌ها با جامعه ضرورت است. متاسفانه امارت اسلامی و دیگر نهادها در این مورد توجه ندارند. ما امید داریم که دکتر خانم‌ها هم تحصیل خود ادامه بده. ما ضرورت داریم، جامعه ضرورت دارد و در این مورد هیچ توجه نشده است.
اعتراضات خیابانی به خاطر این است که ما صدا بلند میکنیم و از حق و حقوق خود دفاع میکنیم.
انگیزه ما فقط همین 20 سال تحصیل است و امید داریم به این که فرزندان ما مثل ما در پستوهای خانه نمانه و از جامعه جهانی این را میخواییم که از زنان افغان دفاع کنند، زنانی که به فراموشی سپرده شده.
اگر این قسم ادامه داشته باشد، تن بر آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر یا زن در افغانستان از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمی شنوه؟
2 سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. اما متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10، 15، 1 ماهی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسفانه از حق مسلمانی خود محروم هستند.
پیام شما نظر شماست.